ارتباطی‌های قلبی و
اخیراً مقام های مسئول در ایران آغاز کارزار واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا را در کشور اعلام کردند.
آغاز برنامه ملی واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در سراسر کشور.
به گفته مسئولان واکسنی که در حال حاضر در ایران تزریق می شود واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه است. فعلا هم گزینه دیگری برای انتخاب وجود ندارد.
خب من اعتماد من الان میشه دردتون میخوره، متوجه هستین؟ وقتی به من قدرت انتخاب داده نشده، اصلا این سوال یه چیزیه که مصداقی نداره. یعنی شما در یک جامعه میتونید از مردم سوال کنید چه واکسن انتخاب میکنید که چند واکسن در دسترس من قرار گرفته باشه و بعد من بین اونها قدرت انتخاب داشته باشم، در حالی که این اتفاق تو مملکت ما نیفتاده و هنوز هیچ واکسنی در دسترس ما قرار نگرفته.
در حال حاضر واکسن‌های تهیه شده در کشورهای غربی در ایران در دسترس نیستند، در حالی که برخی مردم آنها را بر واکسن موجود در کشور ترجیح می‌دهند.
من فکر می‌کنم که واکسنی که جوامع غربی دارن برای مردمشون تزریق می‌کنن، جون ما از جون اونا عزیزتر نیست. همونو بیارن، خیلی ممنون میشیم، دستشون هم درد نکنه. نگاه کنم ببینن تو آلمان مردم دارن چی تزریق می‌کنن. طرف پزشک متخصص قلب الان واکسن تزریق کرده توی آلمان. خب این آدم یعنی کمتر از من می‌فهمه، یعنی کمتر از من واکسن رو می‌شناسه، یعنی کمتر از من در جریان ضررها و ارزش الان داره تشریح هم می‌کنه تو فضای مجازی که این واکسن چه عوارضی داره
اما چرا دولت در تهیه واکسن از چند منبع تعلل میکند؟
بزرگ ساختار.
ببینید دولت یه سری محدودیت ها داره، یعنی از یه جای دیگه دستور میگیره، از یه جای دیگه خط مشی میگیره. دولت من فکر نمی کنم تو ایران عملاً چه میدونم یه کنش مستقلی داشته باشه، یه تصمیم گیری مستقلی داشته باشه. بنابراین من اصلا دولت رو، اصلا طرف من دولت نیست.
محدودیت هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایجاد کرده
است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
در حالی که بسیاری هستند که نظرشان خلاف رهبر جمهوری اسلامی است و واکسن آمریکایی فایزر را ترجیح می‌دهند، واکسنی که در بسیاری از کشورها در حال تزریق شدن است.
اینی که من شنیدم فایزره. چینی و نمیدونم کوبایی و این داستان ها زیاد برای مردم ما جا نیفتاده و وحشت داریم از داستان های چینی. طبق معمول
ترجیحا من فایزر میخوام بزنم چون تایید شده است و خب معمولا واکسن ایرانی نمیزنم.
برخی هم معتقدند مسئولان از واکسن های خارجی استفاده کرده و مردم را از آن محروم میکنند.
والا اصولا این که برای خودشون حتما وارد کردن و زدن، ولی برای مردم تا جایی که به قول خودشون بتونن ارزون بخرن و گرون بفروشن تا اون موقع فکر نمی‌کنم وارد کنن.
از سوی مقام های مسئول در ایران به مردم وعده ساخته شدن واکسن ایرانی را میدهند.
این واکسن هم روز به روز داره به دست ما میرسه. در داخل هم الحمدلله برای تولید واکسن اقدامات بسیار خوبی شده. ما حتما در سال آینده 3 نوع واکسن خواهیم داشت: واکسن برکت، واکسن رازی، واکسن پاستور. یعنی 3 نوع واکسن داخلی ما سال آینده در اختیار مردم خواهد بود انشاءالله.
اما تا چه میزان میتوان اعتماد مردم را به تولیدات داخل جلب کرد؟
ولی خب با توجه به هر چیزی که از ایران دیدیم، یه قرص سرماخوردگی هم دادن به اون تأثیر نشد دیگه، چه برسه بخوان واکسن بدن واسه همچین بیماری بزرگی. 100% واکسن خارجی.
واکسن هایی که به گفته برخی مردم حتی مسئولان آن را جدی نمی گیرند.
خب هم عملکردشون ضعیف، هم اطلاع رسانیشون خیلی ضعیفه که مردم شناختی نسبت به واکسن‌ها درست ندارن. تمام کشورها برای مردمشون ارزش قائلن، واکسن‌ها اصلا خودشون تأمین کردن، برای مردم میزنن، برای مردم میزنن، ولی متاسفانه اینجا این خبرها نیستش دیگه. مردم هر چقدر هم که واکسن وارد بشه، قشر مرفع جامعه میتونه بزنه، قشر ضعیف جامعه هیچ وقت نمیتونه بزنه، چون حتما با قیمت بالایی وارد میشه و زده میشه.
و جالب اینه که رسانه‌ای هنوز نمی‌دونن در مورد با واکسن خیلی جدی صحبت بکنه. هر آنچه که داره اطلاعات به دست مردم میرسه اطلاعات پراکنده است. یعنی این که حالا یه مثل یکی مثل دکتر خیراندیشی، مثل یه دکتری دیگه میان یه چیزایی به عنوان فرضیه میدن. هیچ کس هنوز نمی‌دونه به طور قطع به مردم یه راهکاری نشون بده، یه راهنمایی بکنه که مردم بتونن تصمیم بگیرن.
برخی هم به خاطر وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور میگویند کاش واکسن ایرانی قابل اعتماد ساخته شود.
ببینید واکسن هرچی ایرانی تر باشه، قابل اطمینان تر باشه، خب بهتره. خب به لحاظهای مختلف، هم تأمینش، هم تکرارش، هم اینکه به قول معروف میشه تو مملکت همه میتونیم بزنیم، ایرانیش باشه خوب، ولی ایرانی که مورد اطمینان باشه. خارجیش هم با توجه به این بگم مسائلی که پیش اومده، خب معلومه که توش اما اگر زیاده، اگرم برسه به دست کسانی میرسه که توان مالی داشتن، دارند و میتونن تهیه بکنن. توی قشر عمومی و سطح پایین جامعه که نمیرسه اون واکسن خارجی.
وضعیت اقتصادی که بر همه چیز سایه افکنده، حتی بر روند درمان و تبعیض‌هایی که ایجاد کرده.
با این وضعیتی که وجود داره ما الان سر داروهای معمولیمون هم افرادی که پول دارن میتونن داروهای خوب رو مصرف بکنن. حتی شما تو این بیمارستان هم کرونایی میرن، قرصایی که میتونه رو بیمارا تاثیر داشته باشه به همه نمیدن. این که حالا خودشون تو گیر. من ترجیحم،
اما به نظر میرسد بخش مهمی از این بی‌اعتمادی ها به نبود شفافیت باز میگردد، تا جایی که برخی معتقدند حاکمیت برای سلامت مردم ارزش قائل نیست.
با توجه به شنیدهایی که از گوش و کنار همه میشنوند، به نظر میاد دولت زیاد خوب عمل نکرده. تو مثلا کشورهای حالا آسیایی یا اروپایی یا حتی مثلا خود آمریکا، اینا فکر کنم جلوتر از کشور ما شروع کردن، حتی مثلا همون واکسنی که بهش دسترسی دارن و شروع کردن به واکسینیشن مردم. و در این که یک عملکرد مثبت برای مثلا حفظ سلامت مردمشون دارن، ولی اینجا متاسفانه همه چیز کدره، شفاف نیست.
به نظر من والا هیچ کاری که نکردن در کل، از نظر ضد عفونی کردن تا چه میدونم محدودیت و اینا، هیچ فعالیتی نکردن که کرونا کم شه. اگه چیزی هم بوده فقط واسه کاسبی خودشون بوده، از محدودیت شبا گرفته تا محدودیت بیرون رفتن و هر چیزی. ولی هیچ جوره فکر نمی کنم که اینا اصلا تونسته باشن واکسن درست درمونی دست مردم بدن. شفافیت که کلن ندارن، از اول تا آخرش به نظر من دروغه، همه چی چرت و پرت گفتن. اصلا از شروعش که از همون اول که گفتن واکسن رو ساختیم که اول اینکه دروغ بود، از یه جای دیگه کمک گرفته بودن، واکسن خودشون نبود. بعدش هم که خب الان همه خیلی کشورها دیگه تموم شده کروناشون، ما هنوز شروع نکردیم. به نظر من کلا هیچ شفافیتی ندارن، همش دروغ می‌بندن رو هم دیگه که بحث کش بدن.
وزارت بهداشت ایران روزانه آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را در کشور اعلام می کند، آماری که بسیاری حتی در حاکمیت در آن تشکیک می کنند.
یعنی اگر آمار درست بدن، اگر درست هم اقدام کنن، احتیاجی به این همه پنهانکاری و یواشکی یا دیر و زود نداره. ما مثل کشورهای دیگه،
والا من به شخصه اخبار ایران قبول ندارم، چون هر چی خودشون دوست دارن میگن و همش تعریف از خوده.
از این رو بسیاری معتقدند عملکرد دولت در مهار ویروس کرونا ضعیف بوده.
عملکردشون که من واقعا افتضاح بوده، عملکردی نبود که من واقعا راضی باشم، حالا چه همون کنکور یا 22 بهمن. بعد خیلی جالب بود تا مثلا به این مراسم میرسیدیم و آمارا از 300 تا میرسید و 20 تا 10 تا یعنی 10 نفر هم زنده شده. من واقعا راضی نبودم. شفافیت که والا اینا کارشون به خودشون مشخص نیست، اگر هم خود مشخص باشه خیلی طولش میدن و اگر هم واکسیناسیون رو شروع کنن محروم میمونن، چون همین الانش هم نظر دیگه محرومن، حالا چه تحصیلی میخواد باشه چه امکاناتی محرومن، پس اونا محروم میمونن، هیچ فایده نداره.
همه نمیتونن تایید کنن، هلال احمر هم که میورد محدود میورد، مثلا تو بحث کرونا. حالا کرونا الان ما چشممون با این وضعیت مرگ و میرا، با این همه درگیری مردم، با این که این ویروس شکلای مختلفش رو به خودش داره نشون میده، فقط ما از میخوایم که زودتر یه فکری بالای ملت بکنن، چون واقعا ملت دارن بابت عدم مدیریت و بابت اینکه همه مسئولیت باز به گردن خودشونه دارن تلف میشن، خیلی از خانواده‌ها داغدار شدن.
به نظر میرسد سیاسی شدن عملکرد بهداشتی و نبود شفافیت اعتماد عمومی را به اقدامات نهادهای رسمی در مهار کرونا اگر از میان نبرده باشد دست کم کم رنگ کرده است.
خب در جامعه‌ای که مردم تصمیم نمیگیرن مسلما شفافیت هم نیست، اون همه چی با توجیه بشه با مسائلی که پشت پرده است. هر وقت تصمیم بگیرن و هر وقت منافع در این باشه، منافع گروه‌های کوچیک در این باشه که مردم تزریق واکسن بشن.
وضعیتی که حتی افق پیش رو برای مهار کرونا در ایران را تیره کرده است.
و اینایی که الان فکر می‌کنن و اینایی که الان مسئولن و می‌بینن مردمی که بضاعت ندارن، چشمشون به دست ایناست و حرکتی نمی‌کنن، هی دارن امروز و فردا می‌کنن، واقعا فکر می‌کنم اصلا نمره صفر به اینا میشه بدیم تو این وضعیت.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کاهش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در روزهای پایانی سال 99. بنابر اعلام وزارت بهداشت، از اوایل اسفند ماه روند کاهشی توجه به پروتکل‌های بهداشتی در کشور ادامه داشته و در حال حاضر حدود 60% شهروندان در شهرها و استان‌های مختلف به دستورهای بهداشتی و اجتماعی مرتبط با شیوع کرونا پایبند هستند. در حالی میزان توجه شهروندان به رعایت پروتکل‌ها پایین آمده که به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس جهش‌یافته به 29 استان ایران سرایت کرده و تاکنون دست کم 538 مورد ابتلا به این نوع ویروس شناسایی شدند. در آستانه نوروز سفرهای بین شهری و تردد به مناطق قرمز کرونایی هم تبدیل به دغدغه اصلی مسئولان بهداشتی در ایران شده.
در نوروز 1400 هم ما خیلی باید مراقبت بکنیم. هر وقت متاسفانه هموطنان عزیزمون تصمیم به سفر گرفتن یا از خونه موندن خسته شدن، ما متاسفانه دو هفته بعد مراجعات مراکز درمانیمون خیلی افزایش پیدا کرد و متاسفانه باید بگم هم شاهد مرگ هموطنانمون بودیم هم کادر درمان.
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ورود به شهرهای قرمز و خروج از آنها با خودروی شخصی ممنوع است. همچنین خروج از این شهرها با وسایل حمل و نقل عمومی نیز مستلزم داشتن تست منفی کرونا خواهد بود. طی 24 ساعت گذشته طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، حدود 8000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و بر تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها نیز افزوده شده. مدیر ستاد مقابله با کرونا تهران هم از افزایش نسبت بستری بیماران جدید به ترخیص بیماران قبلی ابراز نگرانی کرده.
درصد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه تهران نسبت به هفته قبل 6% افزایش رشد رو نشون میده. مجموعا 272 تا بیمار هم از مجموعه بیمارستان‌های تهران ترخیص شدن. اگه ملاحظه فرمایید، تعداد بیماران جدیدی که در حال حاضر با تشخیص کرونا در تهران بستری شدن حدود تقریبا 314 بیمار هستن که 114 بیمار در بخش مراقبت ویژه بستری هستند. به نظر میرسه در این هفته ما باید در انتظار این باشیم که بین میزان ترخیص و میزان بستری باز یک توازن منفی ایجاد بشه.
بر اساس یک برآورد تازه که توسط پژوهشگاهی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد آماده شده، تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. مسئله ای که پیشتر برخی دیگر از سازمان‌ها و نهادها مانند سازمان نظام پزشکی ایران هم بر آن تاکید کرده بودند. اما وضعیت واکسیناسیون در جهان، طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا، تا روز شنبه نزدیک به 106 میلیون دوز واکسن کرونا در این کشور توسط شرکت‌های مدرنا، فایزر و جانسون اند جانسون توزیع و تزریق شده. تاکنون در ایالات متحده نزدیک به 30 میلیون تن اولین دوز و حدود 37 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در اتحادیه اروپا روند واکسیناسیون در کشورهای مختلف تقریباً با سرعتی برابر در حال انجام است. به طور متوسط تا کنون حدود 10% شهروندان کشورهای اروپایی واکسینه شدند. در آن سوی دنیا و در اسرائیل که پیشتاز واکسیناسیون در جهان است، تا کنون بیش از 48% از کل جمعیت کشور 4,130,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تا کنون به 1,000,000 اسرائیلی دیگر نیز یک دوز واکسن تزریق شده. اما در روزهایی که شرکت‌های تولید کننده واکسن در سراسر جهان به شدت مشغول تولید و آماده سازی سفارش‌های چند صد میلیونی هستند، سازمان بهداشت جهانی نسبت به کمبود مواد اولیه ساخت واکسن کرونا هشدار داده و ابراز نگرانی کرده. این نهاد جهانی همچنین از اقدامات برخی دولت‌ها در جلوگیری از صادرات برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید واکسن به عنوان یک تهدید جدی در صنعت واکسن سازی نام برده. مهدی صاحباز، رادیو فردا.
دیدنی باز هم با ماسک عید دیدنی، عید دیدنی بدون روبوسی، عید دیدنی بدون دست دادن.
این پیشنهادهای حسن روحانی است به مردمی که این روزها کرونا زمینگیرشان کرده، مردمی که هم ماسک ها نفسشان را گرفته، هم گرانی و بیماری. آمارهای رسمی میگویند تا کنون بیش از 61,000 تن در ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمارهایی که در صحتشان تردید فراوانی وجود دارد. هر روز صدها تن در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند و ده‌ها نفرشان جانشان را اینجا زیر این دستگاه‌ها جا می‌گذارند. اما رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید همه چیز تحت کنترل است و شیوه مقابله با کرونا در ایران آنقدر موفق بوده که باید نقشه راه آینده شود.
اینا می‌تونه منبعی باشه برای کلاس‌های درس دانشگاهی، کارهایی که در این مدت شده میتونه تبدیل بشه به یک مدل برای مقابله با بیماری‌های واگیردار و اساساً بشه یک کتاب و کتاب درسی.
این در حالی است که همین دیروز 23 روز از اسفند ماه مقامات بهداشتی ایران از انتشار ویروس جهش یافته در 28 استان کشور خبر دادند و وضعیت کرونا در این کشور را شکننده توصیف کردند، آن هم درست یک هفته مانده به نوروز. از زمان آغاز شیوع کرونا در ایران، عملکرد دولت با انتقادهای گسترده‌ای روبرو بود، از شفاف نبودن تا تصمیمات دیرهنگام و بدون ضمانت اجرایی. حالا اما پای واکسن در میان است. در حالی که اسرائیل، بریتانیا، آمریکا و چندین کشور دیگر وعده روزهای عادی در آینده نزدیک را می‌دهند، در ایران اما با یک دستور ورود اولین واکسن‌های تولیدی تایید شده ممنوع شد.
مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
حالا مقامات ایرانی تازه ادعا کردند که تا قبل از عید، یعنی یک هفته دیگر، بیش از 1 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. 1 میلیون تن از جمعیت 82 میلیونی با واکسن هایی از چین و روسیه گرفته تا هند و کوبا.
410 هزار دوز واکسن اسپوتنیک روسیه رو به دستمون رسیده. 250 هزار دوز واکسن سینوفارم دست ما رسیده. از بهارات چین، بهارات هندوستان هم 125 هزار دوز هفته گذشته دست ما رسیده و 375 هزار دوز هم انشاءالله دوشنبه دست ما خواهد رسید، یعنی مجموعاً 500 هزار دوز. 100 هزار دوز واکسن کوبایی هم دست ما رسیده که سرجم 1 میلیون و حدوداً 260 هزار واکسن دست ما رسیده.
واکسن سینوفارم که در ایران مجوز اضطراری گرفته، در امارات متحده عربی شکل دیگر از خود نشان داده است. امارات به گروهی از دریافت کنندگان این واکسن چینی علاوه بر 2 دوز، 1 دوز اضافی تزریق کرده تا بلکه کمبود پادتن کافی را جبران کند. حالا باید دید این واکسن در ایران چه می کند. حسن روحانی از خطر موج 4 کرونا میگوید وزیر بهداشت به مردم گفته تدارک سفر را در ذهن و خیالشان هم تصور نکنند، اما عبدالرضا رحمانی وزیر کشور سفر به شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرد ولی به بقیه شهرستانها و شهرها سفر آزاد. این مسافران نوروز امسال نیستند. کرونا میهمان ناخوانده 2 نوروز در ایران بوده است. سال گذشته هم پروتکل‌های نمایشی مانع عبور و مرور در هیچ جاده‌ای نشد. مسافرت‌ها به راه بود و شیوع کرونا سر به فلک کشید.
تبلیغ برای سفر ممنوعه.
خب
ما ممنونیم صدا و سیما و سایر رسانه‌ها هم این رویه رو گرفتن. یعنی ما تشویق نمی‌کنیم به سفر در ما زیر ساختار رو آماده کردیم، مقررات رو اعلام میکنیم ولی رعایت اصلی با مردمه.
حالا باید نشست و دید در کشوری که دولت محدودیت‌های جدی و لازم الاجرا وضع نمی‌کند، خود مردم با جانشان چه قماری می‌کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
نزدیک شدن تعطیلات نوروز و سخنان زد و نقیض مسئولان در ایران درباره سفرهای نوروزی، در حالی که مسئولان بهداشتی سفر را اصلی ترین دلیل انتشار ویروس کرونا به ویژه ویروس های جهش یافته در مناطق مختلف می دانند. این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها سفر به مناطق قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده است. خوزستان همچنان بحرانی ترین استان ایران گزارش می شود. از ثبت بیشترین شمار مبتلا به ویروس جهش یافته در این استان گرفته تا اعلام مرگ 34% از مبتلایان در بدو ورود به بیمارستان ها از سوی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز. با وجود کارزار واکسیناسیون، دیگر مناطق جهان از جمله اروپا هم شاهد افزایش مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا هستند، از جمله آلمان که هفته های سختی در آن پیش بینی شده است.
وضعیت همچنان بحرانی است. شمار مبتلایان به تدریج در حال افزایش است. باید خودمان را برای چند هفته دشوارتر آماده کنیم.
ایتالیا هم همین وضعیت را دارد و از ثبت بیش از 25 هزار مبتلا طی 24 ساعت خبر می دهد. اما نگرانی های هم از عوارض برخی واکسن ها پیش آمده. خبرهایی از لخته شدن خون در بعضی دریافت کنندگان واکسن آسترازنکا منتشر شده که باعث تعلیق تزریق این واکسن در برخی کشورهای اروپایی شد، از جمله بلژیک، دانمارک و بلغارستان.
قراردادها از سوی کمیسیون اروپا امضا شد و آژانس داروی اروپا با آن موافقت کرد. ما کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این پایه استفاده می‌کنیم. وزیر امروز با آنها تماس خواهد گرفت تا سندی مکتوب درباره امکان استفاده از واکسن آسترازنکا دریافت کند. تا آن هنگام تزریق این واکسن را تعلیق می‌کنیم.
نه، دو توگاوه یسپیر.
اما سازمان نظارت داروی اروپا و سازمان بهداشت جهانی میگویند هیچ نشانه ای از نقش این واکسن در ایجاد لخته های خون وجود ندارد.
بسیار مهم است که بدانیم مقام های بهداشتی چند کشور میگویند فواید این واکسن بیش از خطرهای آن است. تنها دلیل برخی کشورها در تعلیق استفاده از این واکسن بررسی برخی نشانه هاست. آسترازنکا واکسنی بسیار خوب و مثل دیگر واکسن هاست. ما گزارش ها را بازبینی کردیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که اثبات کند کسی به خاطر دریافت این واکسن درگذشته است.
از سوی اختلافاتی درباره نحوه توزیع واکسن ها وجود دارد. برخی کشورهای اروپایی کشورهای اروپای دیگر را به انعقاد قراردادهای محرمانه با شرکت های داروساز متهم می کنند. در همین حال شرکت فایزر از افزایش 20% تولید خود خبر داده، مسئله ای که باعث شد رئیس جمهوری آمریکا از پایان قریب الوقوع اولویت بندی ها و باز شدن راه ثبت نام تمام ساکنان ایالات متحده برای دریافت واکسن خبر دهد. در همین حال واکسن یک دوزی جانسون اند جانسون هم از سوی اروپا و هم از سوی سازمان بهداشت جهانی تایید شد و اینها می تواند روند واکسیناسیون در جهان را سریع کند، به خصوص پس از نتایج نویدبخش و خیره کننده واکسیناسیون گسترده در اسرائیل. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
امید ساخته ماریا سودال از نروژ یکی از 15 فیلم منتخب در دور اول نامزدهای اسکار برای دریافت جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان است که از میان 93 فیلم این بخش به جمع 15 فیلم برگزیده راه یافته. فیلمی تلخ اما توأم با امید و عشق درباره زنی میان سال که به یک بیماری لاعلاج مبتلا می شود.
I believe the subject of my movie is about what happens to love when a woman in the midst of her life gets pregnant.
فکر می‌کنم راز فیلم اینه که چه اتفاقی برای عشق می‌افته اگه بفهمیم که یک زمان خیلی کوتاهی برای زنده موندن برامون باقی مونده. موضوع فیلم کاملاً برگرفته از زندگی خود منه و این بیشترین اتوبیوگرافیه که من تا به حال نوشتم و کارگردانی کردم. 9 سال پیش سرطان بدخیم می‌گرفتم. راستش اولش نمی‌خواستم این فیلم رو بسازم چون اصلاً علاقه ای به فیلم‌های آمریکایی سانتیمانتال درباره سرطان ندارم. بعد که خطر مرگ رفع شد و فهمیدم که زنده میمونم و میتونم کار کنم، فهمیدم که این یه داستان درباره زندگی و اینکه چطور زندگی می‌کنیم و نه خیلی درباره مرگ.
Hørte du ikke hva Arthur sa? At du skulle la meg være i fred frem til vi møttes i kirka? Hørte du ikke det?
فیلم در روایت سرد بیماری و انتظار مرگ به فیلم عشق ساخته میکائیل هانکه پیوند می‌خورد که از حیث روایت دست جابر و قاهر مرگ شباهت‌هایی به یکدیگر می‌یابند.
نو سو یوازت آلت اوور.
If that has been referenced as for the theme of somebody dying, what does it?
به هر حال فیلم من هم رجوعی داره به داستانی درباره کسی که داره میمیره و اینکه چطور باید زندگی کرد در موقع مرگ. اما تفاوت عمده این دو فیلم اینه که در فیلم هانکه با دو تا شخصیت پیر روبرو هستیم که میتونیم حس کنیم زندگی عاشقانه غنی داشتن و به نظر نمیرسه که مشکل عمده ای در رابطهشون داشتن. اما فیلم من درباره زوجی که رابطه خوبی با هم ندارن.
Doesn't have a very fulfilling relationship.
Kan jeg bare ringe noen privat?
دو بازیگر اصلی فیلم بار عمده از آن را به دوش می کشند و بازی های بیادماندنی در فیلم ارائه می دهند.
اخیراً مقام‌های مسئول در ایران آغاز کارزار واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا را در کشور اعلام کردند.
آغاز برنامه ملی واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در سراسر کشور.
به گفته مسئولان واکسنی که در حال حاضر در ایران تزریق می شود واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه است. فعلا هم گزینه دیگری برای انتخاب وجود ندارد.
خب من اعتماد من الان به چه دردتون میخوره؟ متوجه هستین وقتی به من قدرت انتخاب داده نشده اصلا این سوال یه چیزی که مصداقی نداره. یعنی شما در یک جامعه میتونید از مردم سوال کنید چه واکسنی انتخاب میکنید که چند واکسن در دسترس من قرار گرفته باشه و بعد من بین اونها قدرت انتخاب داشته باشم، در حالی که این اتفاق تو مملکت ما نیفتاده و هنوز هیچ واکسنی در دسترس ما قرار نگرفته.
در حال حاضر واکسن‌های تهیه شده در کشورهای غربی در ایران در دسترس نیستند، در حالی که برخی مردم آنها را بر واکسن موجود در کشور ترجیح می‌دهند.
من فکر می‌کنم که واکسنی که جوامع غربی دارن برای مردمشون تزریق می‌کنن جون ما از جون اونا عزیزتر نیست. همونو بیارن، خیلی هم ممنون میشیم، دستشون هم درد نکنه. نگاه کنم ببینن تو آلمان مردم دارن چی تزریق می‌کنن. طرف پزشک متخصص قلب الان واکسن تزریق کرده توی آلمان. خب این آدم یعنی کمتر از من می‌فهمه، یعنی کمتر از من واکسن رو می‌شناسه، یعنی کمتر از من در جریان ضررها و ارزش الان داره تشریح هم می‌کنه تو فضای مجازی که این واکسن چه عوارضی داره روی.
اما چرا دولت در تهیه واکسن از چند منبع تعلل می کند؟
بزرگ ساختار.
ببینید دولت یه سری محدودیت ها داره، یعنی از یه جای دیگه دستور می گیره، از یه جای دیگه خط مشی می گیره. دولت من فکر نمی کنم تو ایران عملا چه می دونم یه کنش مستقلی داشته باشه، یه تصمیم گیری مستقلی داشته باشه. بنابراین من اصلا دولت رو اصلا طرف من دولت نیست.
محدودیت هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایجاد کرده
که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
در حالی که بسیاری هستند که نظرشان خلاف رهبر جمهوری اسلامی است و واکسن آمریکایی فایزر را ترجیح می‌دهند، واکسنی که در بسیاری از کشورها در حال تزریق شدن است.
اینی که من شنیدم فایزره. چینی و نمیدونم کوبایی و این داستان ها زیاد برای مردم ما جا نیفتاده و وحشت داریم از داستان های چینی. طبق معمول
ترجیحا من فایزر میخوام بزنم چون تایید شده است و خب معمولا واکسن ایرانی نمیزنم.
برخی هم معتقدند مسئولان از واکسن های خارجی استفاده کرده و مردم را از آن محروم میکنند.
والا اصولا این که برای خداشون حتما وارد کردن و زدن، ولی برای مردم تا جایی که به قول خودشون بتونن ارزون بخرن و گرون بفروشن تا اون موقع فکر میکنن وارد کنن.
از سوی مقام های مسئول در ایران به مردم وعده ساخته شدن واکسن ایرانی را میدهند.
این واکسن هم روز به روز داره به دست ما میرسه. در داخل هم الحمدلله برای تولید واکسن اقدامات بسیار خوبی شده. ما حتما در سال آینده سه نوع واکسن خواهیم داشت: واکسن برکت، واکسن رازی، واکسن پاستور. یعنی سه نوع واکسن داخلی ما سال آینده در اختیار مردم خواهد بود انشاءالله.
اما تا چه میزان میتوان اعتماد مردم را به تولیدات داخل جلب کرد؟
ولی خب با توجه به هر چیزی که از ایران دیدیم، یه قرص سرماخوردگی هم دادن به اون تاثیر نشد دیگه، چه برسه بخوان واکسن بدن واسه همچین بیماری بزرگی. 100% واکسن خارجی.
واکسن هایی که به گفته برخی مردم حتی مسئولان آن را جدی نمی گیرند.
خب هم عملکردشون ضعیف، هم اطلاع رسانیشون خیلی ضعیفه که مردم شناختی نسبت به واکسن ها درست ندارن. تمام کشورها برای مردمشون ارزش قائلن، واکسن رو اصلا خودشون تأمین کردن، برای مردم میزنن، برای مردم میزنن، ولی متاسفانه اینجا این خبر رو نیستش دیگه. مردم هر چقدر هم که واکسن وارد بشه، قشر مرفع جامعه میتونه بزنه، قشر ضعیف جامعه هیچ وقت نمیتونه بزنه، چون حتما با قیمت بالایی وارد میشه و زده میشه.
و جالب اینه که رسانه ای هنوز نیومدن در رابطه با واکسن خیلی جدی صحبت بکنه. هر آنچه که داره اطلاعات به دست مردم میرسه اطلاعات پراکنده است. یعنی این که حالا یه مثل یکی مثل دکتر خیراندیشی، مثل یه دکتری دیگه میان یه چیزایی به عنوان فرضیه میدن، هیچ کس هنوز نیومده به طور قطع به مردم یه راهکاری نشون بده، یه راهنمایی بکنه که مردم بتونن تصمیم بگیرن.
برخی هم به خاطر وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور میگویند کاش واکسن ایرانی قابل اعتماد ساخته شود.
ببینید واکسن هرچی ایرانی تر باشه، قابل اطمینان تر باشه، خب بهتره. خب به لحاظای مختلف، هم تأمینش، هم تکرارش، هم اینکه به قول معروف میشه تو مملکت همه میتونیم بزنیم، ایرانیش باشه خوب، ولی ایرانی که مورد اطمینان باشه. خارجیش هم با توجه به این به قول من مسائلی که پیش اومده، خب معلومه که توش اما اگر زیاده، اگرم برسه به دست کسانی میرسه که توان مالی داشتن، دارند و میتونن تهیه بکنن. توی قشر عمومی و سطح پایین جامعه که نمیرسه اون واکسن خارجی.
وضعیت اقتصادی که بر همه چیز سایه افکنده، حتی بر روند درمان و تبعیض‌هایی که ایجاد کرده.
با این وضعیتی که وجود داره ما الان سر داروهای معمولیمون هم افرادی که پول دارن میتونن داروهای خوب رو مصرف بکنن. حتی شما تو همین بیمارستان هم کرونایی میرن، قرصایی که میتونه رو بیمارا تاثیر داشته باشه به همه نمیدن. این که حالا خودشون توکی. من ترجیحم.
اما به نظر میرسد بخش مهمی از این بی‌اعتمادی ها به نبود شفافیت باز میگردد، تا جایی که برخی معتقدند حاکمیت برای سلامت مردم ارزش قائل نیست.
با توجه به شنیداری که از گوش و کنار همه میشنوند، به نظر میاد دولت زیاد خوب عمل نکرده. تو مثلا کشورهای حالا آسیایی یا اروپایی یا مثلا خود آمریکا، اینا من فهم جلوتر از کشور ما شروع کردن، حتی مثلا همون واکسنی که بهش دسترسی دارن و شروع کردن به واکسینیشن مردم. و در این که یک عملکرد مثبت برای مثلا حفظ سلامت مردمشون دارن، ولی این متاسفانه همه چیز کدره، شفاف نیست.
به نظر من والا هیچ کاری که نکردن در کل، از نظر ضد عفونی کردن تا چه میدونم محدودیت ها و اینا، هیچ فعالیتی نکردن که کرونا کم شه. اگه چیزی هم بوده فقط واسه کاسبی خودشون بوده، از محدودیت شبا گرفته تا محدودیت بیرون رفتن و هر چیزی. ولی هیچ جوره فکر نمی کنم که اینا اصلا تونسته باشن واکسن درست درمونی دست مردم بدن. شفافیت که کلن ندارن، از اول تا آخرش به نظر من دروغه، همه چی چرت و پرت گفتن. اصلا از شروعش که از همون اول که گفتن واکسن رو ساختیم که اول اینکه دروغ بود، از یه جای دیگه کمک گرفته بودن، واکسن خودشون نبود. بعدش هم که خب الان همه خیلی کشورها دیگه تموم شده کروناشون، ما هنوز شروع نکردیم. به نظر من کلن شفافیتی ندارن. همش دروغ میبندن رو هم دیگه که بحثو کش بدن.
وزارت بهداشت ایران روزانه آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را در کشور اعلام میکند، آماری که بسیاری حتی در حاکمیت در آن تشکیک میکنند.
یعنی اگه آمار درست بدن، اگه درست هم اقدام کنن، احتیاجی به این همه پنهانکاری و یواشکی یا دیر و زود نداره. ما مثل کشورهای دیگه.
والا من به شخصه اخبار ایران رو قبول ندارم، چون هر چی خودشون دوست دارن میگن و همش تعریف از خوده.
از این رو بسیاری معتقدند عملکرد دولت در مهار ویروس کرونا ضعیف بوده.
عملکردشون که من واقعا افتضاح بوده، عملکردی نبود که من واقعا راضی باشم. حالا چه همون کنکور یا 22 بهمن، بعد خیلی جالب بود تا مثلا به این مراسم میرسیدیم و آمارا از 300 تا میرسید و 20 تا 10 تا یا 10 نفر هم زنده شده. من واقعا راضی نبودم. شفافیت که والا اینا کارشون به خودشون مشخص نیست، اگر هم خود مشخص باشه خیلی طولش میدن و اگر هم واکسیناسیون رو شروع کنن مناطق محروم بازم محروم میمونن، چون همین الانش هم نظر دیگه محرومن، حالا چه تحصیلی میخواد باشه چه امکاناتی محرومن، پس اونا محروم میمونن، هیچ فایده ای نداره.
همه نمیتونن تایید بکنن. هلال احمر هم که میورد محدود میورد، مثلا تو بحث کرونا. حالا کرونا الان ما چشممون با این وضعیت مرگ و میرا، با این همه درگیری مردم، با این که این ویروس شکلای مختلفش رو به خودش داره نشون میده، فقط ما از میخوایم که زودتر یه فکری بالای ملت بکنن، چون واقعا ملت دارن بابت عدم مدیریت و بابت اینکه همه مسئولیت باز به گردن خودشونه دارن تلف میشن. خیلی از خانواده داغدار شدن.
به نظر میرسد سیاسی شدن عملکرد بهداشتی و نبود شفافیت اعتماد عمومی را به اقدامات نهادهای رسمی در مهار کرونا اگر از میان نبرده باشد دست کم کم رنگ کرده است.
خب در جامعه‌ای که مردم تصمیم نمیگیرن مسلما شفافیت هم نیست، چون همه چی با توجیه بشه با مسائلی که پشت پرده است. هر وقت تصمیم بگیرن و هر وقت منافع در این باشه، منافع گروه‌های کوچیک در این باشه که مردم تزریق واکسن بشن.
وضعیتی که حتی افق پیش رو برای مهار کرونا در ایران را تیره کرده است.
و اینایی که الان فکر می‌کنن و اینایی که الان مسئولن و می‌بینن مردمی که بضاعت ندارن، چشمشون به دست ایناست و حرکتی نمی‌کنن، هی دارن امروز و فردا می‌کنن، واقعا فکر می‌کنم اصلا نمره صفر به اینا میشه بدی تو این وضعیت.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کاهش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در روزهای پایانی سال 99. بنابر اعلام وزارت بهداشت، از اوایل اسفند ماه روند کاهشی توجه به پروتکل‌های بهداشتی در کشور ادامه داشته و در حال حاضر حدود 60% شهروندان در شهرها و استان‌های مختلف به دستورهای بهداشتی و اجتماعی مرتبط با شیوع کرونا پایبند هستند. در حالی میزان توجه شهروندان به رعایت پروتکل‌ها پایین آمده که به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس جهش‌یافته به 29 استان ایران سرایت کرده و تاکنون دست کم 538 مورد ابتلا به این نوع ویروس شناسایی شدند. در آستانه نوروز سفرهای بین شهری و تردد به مناطق قرمز کرونایی هم تبدیل به دغدغه اصلی مسئولان بهداشتی در ایران شده.
در نوروز 1400 هم ما خیلی باید مراقبت بکنیم. هر وقت متاسفانه هموطنان عزیزمون تصمیم به سفر گرفتن یا از خونه موندن خسته شدن، ما متاسفانه دو هفته بعد مراجعات مراکز درمانیمون خیلی افزایش پیدا کرد و متاسفانه باید بگم هم شاهد مرگ هموطنانمون بودیم هم کادر درمان.
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ورود به شهرهای قرمز و خروج از آنها با خودروی شخصی ممنوع است. همچنین خروج از این شهرها با وسایل حمل و نقل عمومی نیز مستلزم داشتن تست منفی کرونا خواهد بود. تا طی 24 ساعت گذشته طبق آمار رسمی وزارت بهداشت حدود 8000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و بر تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها نیز افزوده شده. مدیر ستاد مقابله با کرونا تهران هم از افزایش نسبت بستری بیماران جدید به ترخیص بیماران قبلی ابراز نگرانی کرده.
درصد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه تهران نسبت به هفته قبل 6% افزایش رشد رو نشون میده. مجموعا 272 تا بیمار هم از مجموعه بیمارستان‌های تهران ترخیص شدن. اگه ملاحظه فرمایید تعداد بیماران جدیدی که در حال حاضر با تشخیص کرونا در تهران بستری شدن بود تقریبا 314 بیمار هستن که 114 بیمار در بخش مراقبت ویژه بستری هستند. به نظر میرسه در این هفته ما باید در انتظار این باشیم که بین میزان ترخیص و میزان بستری باز یک توازن منفی ایجاد بشه.
بر اساس یک برآورد تازه که توسط پژوهشگاهی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد آماده شده، تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. مسئله‌ای که پیشتر برخی دیگر از سازمان‌ها و نهادها مانند سازمان نظام پزشکی ایران هم بر آن تأکید کرده بودند. اما وضعیت واکسیناسیون در جهان، طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا، تا روز شنبه نزدیک به 106 میلیون دوز واکسن کرونا در این کشور توسط شرکت‌های مدرنا، فایزر و جانسون اند جانسون توزیع و تزریق شده. تاکنون در ایالات متحده نزدیک به 30 میلیون تن اولین دوز و حدود 37 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در اتحادیه اروپا روند واکسیناسیون در کشورهای مختلف تقریباً با سرعتی برابر در حال انجام است. به طور متوسط تا کنون حدود 10% شهروندان کشورهای اروپایی واکسینه شدند. در آن سوی دنیا و در اسرائیل که پیشتاز واکسیناسیون در جهان است، تا کنون بیش از 48% از کل جمعیت کشور 4,130,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تا کنون به 1,000,000 اسرائیلی دیگر نیز یک دوز واکسن تزریق شده. اما در روزهایی که شرکت‌های تولید کننده واکسن در سراسر جهان به شدت مشغول تولید و آماده سازی سفارش‌های چند صد میلیونی هستند، سازمان بهداشت جهانی نسبت به کمبود مواد اولیه ساخت واکسن کرونا هشدار داده و ابراز نگرانی کرده. این نهاد جهانی همچنین از اقدامات برخی دولت‌ها در جلوگیری از صادرات برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید واکسن به عنوان یک تهدید جدی در صنعت واکسن سازی نام برده. مهدی صاحباز، رادیو فردا.
دیدنی باز هم با ماسک عید دیدنی، عید دیدنی بدون روبوسی، عید دیدنی بدون دست دادن.
این پیشنهادهای حسن روحانی است به مردمی که این روزها کرونا زمینگیرشان کرده، مردمی که هم ماسک ها نفسشان را گرفته، هم گرانی و بیماری. آمارهای رسمی میگویند تا کنون بیش از 61 هزار تن در ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمارهایی که در صحتشان تردید فراوانی وجود دارد. هر روز صدها تن در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند و ده‌ها نفرشان جانشان را اینجا زیر این دستگاه‌ها جا می‌گذارند. اما رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید همه چیز تحت کنترل است و شیوه مقابله با کرونا در ایران آنقدر موفق بوده که باید نقشه راه آینده شود.
اینا می‌تونه منبعی باشه برای کلاس‌های درس دانشگاهی، کارهایی که در این مدت شده میتونه تبدیل بشه به یک مدل برای مقابله با بیماری‌های واگیردار و اساساً بشه یک کتاب و کتاب درسی.
این در حالی است که همین دیروز 23 روز از اسفند ماه مقامات بهداشتی ایران از انتشار ویروس جهش‌یافته در 28 استان کشور خبر دادند و وضعیت کرونا در این کشور را شکننده توصیف کردند، آن هم درست یک هفته مانده به نوروز. از زمان آغاز شیوع کرونا در ایران، عملکرد دولت با انتقادهای گسترده‌ای روبرو بود، از شفاف نبودن تا تصمیمات دیرهنگام و بدون ضمانت اجرایی. حالا اما پای واکسن در میان است. در حالی که اسرائیل، بریتانیا، آمریکا و چندین کشور دیگر وعده روزهای عادی در آینده نزدیک را می‌دهند، در ایران اما با یک دستور ورود اولین واکسن‌های تولیدی تایید شده ممنوع شد.
مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
حالا مقامات ایرانی تازه ادعا کردند که تا قبل از عید، یعنی یک هفته دیگر، بیش از 1 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. 1 میلیون تن از جمعیت 82 میلیونی با واکسن‌هایی از چین و روسیه گرفته تا هند و کوبا.
410,000 دوز واکسن اسپوتنیک روسیه رو به دستمون رسیده. 250,000 دوز واکسن سینوفارم دست ما رسیده. از بهارات چین، بهارات هندوستان هم 125,000 دوز هفته گذشته دست ما رسیده و 375,000 دوز هم انشالله دوشنبه دست ما خواهد رسید، یعنی مجموعا 500,000 دوز. 100,000 دوز واکسن کوبایی هم دست ما رسیده که سرجم 1,000,000 و حدوداً 260,000 واکسن دست ما رسیده.
واکسن سینوفارم که در ایران مجوز اضطراری گرفته، در امارات متحده عربی شکل دیگر از خود نشان داده است. امارات به گروهی از دریافت کنندگان این واکسن چینی علاوه بر 2 دوز، 1 دوز اضافی تزریق کرده تا بلکه کمبود پادتن کافی را جبران کند. حالا باید دید این واکسن در ایران چه می کند؟ حسن روحانی از خطر موج 4 کرونا میگوید وزیر بهداشت به مردم گفته تدارک سفر را در ذهن و خیالشان هم تصور نکنند، اما عبدالرضا رحمانی وزیر کشور سفر به شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرد ولی به بقیه شهرستانها و شهرها سفر آزاد. این مسافران نوروز امسال نیستند. کرونا میهمان ناخوانده 2 نوروز در ایران بوده است. سال گذشته هم پروتکل‌های نمایشی مانع عبور و مرور در هیچ جاده‌ای نشد. مسافرت‌ها به راه بود و شیوع کرونا سر به فلک کشید.
تبلیغ برای سفر ممنوعه.
خب
ما ممنونیم صدا و سیما و سایر رسانه‌ها هم این رویه رو گرفتن. یعنی ما تشویق نمی‌کنیم به سفر در ما زیر ساختار رو آماده کردیم، مقررات اعلام میکنیم ولی رعایت اصلی با مردمه.
حالا باید نشست و دید در کشوری که دولت محدودیت‌های جدی و لازم الاجرا وضع نمی‌کند، خود مردم با جانشان چه قماری می‌کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
نزدیک شدن تعطیلات نوروز و سخنان زد و نقیض مسئولان در ایران درباره سفرهای نوروزی، در حالی که مسئولان بهداشتی سفر را اصلی ترین دلیل انتشار ویروس کرونا به ویژه ویروس های جهش یافته در مناطق مختلف می دانند. این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها سفر به مناطق قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده است. خوزستان همچنان بحرانی ترین استان ایران گزارش می شود. از ثبت بیشترین شمار مبتلا به ویروس جهش یافته در این استان گرفته تا اعلام مرگ 34% از مبتلایان در بدو ورود به بیمارستان ها از سوی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز. با وجود کارزار واکسیناسیون، دیگر مناطق جهان از جمله اروپا هم شاهد افزایش مبتلایان ثبت شده به ویروس کرونا هستند، از جمله آلمان که هفته‌های سختی در آن پیش بینی شده است.
وضعیت همچنان بحرانی است. شمار مبتلایان به تدریج در حال افزایش است. باید خودمان را برای چند هفته دشوارتر آماده کنیم.
ایتالیا هم همین وضعیت را دارد و از ثبت بیش از 25,000 مبتلا طی 24 ساعت خبر می‌دهد. اما نگرانی های هم از عوارض برخی واکسن ها پیش آمده. خبرهایی از لخته شدن خون در بعضی دریافت کنندگان واکسن آسترازنکا منتشر شده که باعث تعلیق تزریق این واکسن در برخی کشورهای اروپایی شد، از جمله بلژیک، دانمارک و بلغارستان.
قراردادها از سوی کمیسیون اروپا امضا شد و آژانس داروی اروپا با آن موافقت کرد. ما کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این پایه استفاده می‌کنیم. وزیر امروز با آنها تماس خواهد گرفت تا سندی مکتوب درباره امکان استفاده از واکسن آسترازنکا دریافت کند. تا آن هنگام تزریق این واکسن را تعلیق می‌کنیم.
نه، دو توگاوه یسپیر.
اما سازمان نظارت داروی اروپا و سازمان بهداشت جهانی میگویند هیچ نشانه ای از نقش این واکسن در ایجاد لخته های خون وجود ندارد.
بسیار مهم است که بدانیم مقام های بهداشتی چند کشور میگویند فواید این واکسن بیش از خطرهای آن است. تنها دلیل برخی کشورها در تعلیق استفاده از این واکسن بررسی برخی نشانه هاست. آسترازنکا واکسنی بسیار خوب و مثل دیگر واکسن هاست. ما گزارش ها را بازبینی کردیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که اثبات کند کسی به خاطر دریافت این واکسن درگذشته است.
از سوی اختلافاتی درباره نحوه توزیع واکسن ها وجود دارد. برخی کشورهای اروپایی کشورهای اروپایی دیگر را به انعقاد قراردادهای محرمانه با شرکت های داروساز متهم می کنند. در همین حال شرکت فایزر از افزایش 20% تولید خود خبر داده، مسئله ای که باعث شد رئیس جمهوری آمریکا از پایان قریب الوقوع اولویت بندی ها و باز شدن راه ثبت نام تمام ساکنان ایالات متحده برای دریافت واکسن خبر دهد. در همین حال واکسن یک دوزی جانسون اند جانسون هم از سوی اروپا و هم از سوی سازمان بهداشت جهانی تایید شد و اینها می تواند روند واکسیناسیون در جهان را سریع کند، به خصوص پس از نتایج نوید بخش و خیره کننده واکسیناسیون گسترده در اسرائیل. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
امید ساخته مایا سودال از نروژ یکی از 15 فیلم منتخب در دور اول نامزدهای اسکار برای دریافت جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان است که از میان 93 فیلم این بخش به جمع 15 فیلم برگزیده راه یافته. فیلمی تلخ اما توأم با امید و عشق درباره زنی میانسال که به یک بیماری لاعلاج مبتلا می شود.
I believe the subject of my movie is about what happens to love when a woman in the midst of her life gets married.
فکر می‌کنم راز فیلم اینه که چه اتفاقی برای عشق می‌افته اگه بفهمیم که یک زمان خیلی کوتاهی برای زنده موندن برامون باقی مونده. موضوع فیلم کاملاً برگرفته از زندگی خود منه و این بیشترین اتوبیوگرافیه که من تا به حال نوشتم و کارگردانی کردم. 9 سال پیش سرطان بدخی می‌گرفتم. راستش اولش نمی‌خواستم این فیلم رو بسازم چون اصلاً علاقه ای به فیلم‌های آمریکایی سانتیمنتال درباره سرطان ندارم. بعد که خطر مرگ رفع شد و فهمیدم که زنده میمونم و میتونم کار کنم، فهمیدم که این یه داستانی درباره زندگی و اینکه چطور زندگی می‌کنیم و نه خیلی درباره مرگ.
فیلم در روایت سرد بیماری و انتظار مرگ به فیلم عشق ساخته میکائیل هانکه پیوند می‌خورد که از حیث روایت دست جابر و قاهر مرگ شباهت‌هایی به یکدیگر می‌یابند.
نوسو ایوازت اولتا اوبر
if that has been referenced as for the theme of somebody dying, what does it?
به هر حال فیلم من هم رجوعی داره به داستانی درباره کسی که داره میمیره و اینکه چطور باید زندگی کرد در موقع مرگ. اما تفاوت عمده این دو فیلم اینه که در فیلم هانکه با دو تا شخصیت پیر روبرو هستیم که میتونیم حس کنیم زندگی عاشقانه غنی داشتن و به نظر نمیرسه که مشکل عمده ای در رابطهشون داشتن. اما فیلم من درباره زوجی که رابطه خوبی با هم ندارن.
Doesn't have a very fulfilling relationship.
دو بازیگر اصلی فیلم بار عمده از آن را به دوش می‌کشند و بازی‌های به یادماندنی در فیلم ارائه می‌دهند.
اگر درخت تلفن تو بلیت کرکت.